بکنیم یا سر کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بعد اون در مورد انواع بازی و مراحل بازی بود که در هر دوره باید چه خصوصیات و شاخصهایی داشته باشه. اگه اجازه بدین یک قدم برگردیم به عقب‌تر، یه مروری بکنیم بر حقیقت بازی از نگاه روانشناسا، که روانشناسا بازی رو چجوری توضیح دادن، آیا توضیح دیگه میشه در موردش داد یا نه، و دوره برگردیم به بررسی این روایاتی که قبلا عرض شد و اجمالا ازش میشه مطالبی دست آورد. ببینید توی کتاب روانشناسی، حالا در این حدی که اجمالا در دست ما هست نه در حد تخصصیش، سه تا نگاه به بازی وجود داره. یک نگاه این هستش که گفتن بازی یک نوع تخلیه انرژیه، که این اصطلاح از روانشناسی هم به عرف فارسی ما هم منتقل شده. ما هم گاهی تو فضای آموزشی خانوادگی میگیم بدار خوب بوده انرژیش خالیشه. مثلا این تعبیر انرژیش خالیشه کاملا برگرفته از یک فضای روانشناسی است که معتقد هستش که بازی یک فرایند کاملا جسمی است که بچه در اثر تغذیه و نیروهایی که در بدنش وارد میشه، نیروها درش ذخیره میشه. چون ذخیره میشه باید یک جا تخلیهش بکنه. چجوری تخلیهش میکنه؟ شروع میکنه بازی کردن. این یه نگاهه که کاملا به نوعی نگاه فیزیکی به بازی داره. نگاه دوم این است که بازی رو یک وسیله آموزشی میدونه. یه کودکان در بازیهاشون به دنبال این هستن که شناخت خودشون رو افزایش بدن. مالا به نوعی میگن نگاه شناختی مثلا به بازی داره. و نگاه سوم این است که کودکان بازی میکنن برای اینکه آرامش پیدا کنن، یعنی نگاه عاطفی و روحی نسبت به بازی. حالا چرا آرامش پیدا میکنه؟ مثلا توضیحی که بعدا ارائه دادن این است که گفتن کودک یک سری ترس هایی داره، با بازی ترسش از بین میره. چطور ترسش از بین میره؟ کودک مثلا همیشه احساس میکنه که خودش نمیتونه خودشو مدیریت بکنه، همیشه خودشو در معرض خطر میبینه و احساس میکنه که باید دیگران کمکش کنن که بتونه خطر رو برطرف بکنه. وقتی که بازی میکنه تو این بازی ها و تخیلاتی که خودش داره، احساس میکنه که خودش داره خودشو مدیریت میکنه. دنیای واقعی رو که نمیتونه مدیریت بکنه، یک دنیای خیالی میسازه، دنیای خیالی رو مدیریت میکنه. به قول اینها اعتماد به نفس پیدا میکنه. این اعتماد به نفس جلوی ترس رو میگیره. یعنی قبلا همش احساس میکرد من نمیتونم، با بازی کردن یه حس توانایی بهش دست میده. این حس توانایی و قدرت سبب میشه که اضطرابش کم بشه. حالا مثالش از بنده است. مثلا شما دفعه اول مثلا میخواین سوار دوچرخه بشید یا پشت فرمون بشینید، ترس دارید چون احساس ناتوانی میکنه. اگه چندین بار این کارو تکرار کنید، بعد احساس توانایی به شما دست داد، دیگه نمیترسید. بعضی از آدم ها هستن که حس توانایی کاذب دارن. مثلا تو کودکان و نوجوانان زیاد پیدا میشن که تو عالم خیال بافی خودش با شهامت میشن پشت فرمون ماشین میکنه رانندگی. هرچی بهش میگیم خطرناک، میگن خطر نداره، چون توهم قدرت داره. توهم قدرت آرامش داست. کودک هم چون از فضای پیرامونش ترس داره و این ترسش سبب اضطراب میشه، با بازی برای خودش یک توهم توانایی ایجاد میکنه و این توهم توانایی سبب میشه که یه مقداری آرامش پیدا کنه. یه تعبیر دیگه به کار بردم، گفتن که غریزه انسان اقتضای آزادی داره. کودک توی مسائل زندگی آزاد نیست، همیشه محدودش میکنن. تو بازی میره غریزه آزادیشو تأمین میکنه و از این جهت مثلا آرامش پیدا میکنه. پس این سه تا نگاه مختلف، یه نگاه کاملا فیزیکی، یه نگاه شناختی، یه نگاه کاملا عاطفی و روحی. خب طبیعتا مثل بقیه بحثات، حق مطلب این است که از این نگاه جامع نیست. معمولا توی مکاتب تجربی غربی وقتی مثلا میخوان تحلیل بکنن، اون جنبش که از نگاهشون پررنگ‌تره رو مد نظر قرار میدن و روش تاکید میکنن. معمولا نگاه جامع و کلی نگر و کل نگر بینشون حاکم نیست. واقعیتش این هستش که بازی هیچ کدوم از اینها فقط نیست. شاید بشه در یه تقسیم بندی کلی تری گفت بازی ها گاهی مواقع، حالا به قول اصطلاح مثلا این آقایون، بازی ها گاهی مواقع اینطور هستش که صرفا برای تخلیه انرژیه، یعنی یک سری نیروهای در درون بچه هست که صرفا میخواد اونا رو خالی کنه. این تو سنین پایین تر که خب دیدید مثلا این بچه مثلا 2 ساله 3 ساله این مدت دو اتاق میدوه فقط، درسته هیچ آموزشی هم در کار نیست، مهارت مثلا فعالیت در کار نیستش و جنبه مدیریتی و نمیدونم حس قدرت پیدا کنه هم نیست، صرفا میخواد یک تکون بخوره. از اینکه یه جا میشینه کلا چی هستش؟ آزرده است. که این در بزرگ سال هم تو سن نوجوانی و جوانی اینا معمولا هست که اگه انرژیاشون به شکلهای دیگه حالا تخلیه نشه دوستان برن بدون مثلا حرکت بکنن، حرکت های جسمانی. و البته این خیلی بستگی داره در سنین بزرگ سالی و سبک زندگی و ورودی ها و خروجی ها. حالا این از بحثونی اقدام میریم بیرون، ولی مثلا در جوامع غیر اسلامی یکی از چیزایی که شده ملزومات زندگی حساب میشه و افراد مختلف در جامعه بهش مشغول هستن و مسئله رقصه. درسته رقص دیدن در بین ما یک کار مثلا منفی لهو بیفایده است، اما در فرهنگ اونا کوچه دیگه از ملزومات زندگیه و آدم ها از کوچیک تا بزرگ تا سن 70-80 سالگی کلن هفتگی برنامه دارن، سر ساعت مثلا میرن و در مراسم رقص شرکت میکنن و اگه نرقصن اصلا کلافن و این رو یک نوع تخلیه انرژی میدونن. درسته چرا اینطوریه؟ چون هم ورودی هاشون فرمون هم خروجی هاشون، مثلا فضایی که درش موسیقی زیاد شنیده میشه، موسیقی چون تنظیم اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک به هم میریزه خود به خود نیاز به تخلیه انرژی داره. مثلا آدم ها در جایی که مثلا صدای موسیقی میاد خود به خود تکونشون میاد، کما که شما وقتی تو همین مراسم مذهبی مثلا حیات هم شرکت میکنید وقتی سبک خاصی خونده میشه اقتدا داره که آدم تکون بخوره، تکون نخوره انگار درون در حالش هست، در حال فشار هستش، لذا خود به خود با یک ریتم منظم افراد سینه میزنن بالا پایین میرن. درسته اگه تو یک جامعه فرض کنید این نوع اصوات نباشه یه همچین تحریکاتی هم حاصل چه نمیشه، نیاز به تخلیه کردن انرژی هم نداره، یعنی ورودیاشون با جامعه اسلامی متفاوته. از اون طرف تو جامعه اسلامی خود عبادت کردن اگه به شکل صحیح انجام بشه یه حجم خیلی زیادی از انرژی رو تخلیه میکنه رو به زبان اینها. لذا گرچه عبادت کردن به ظاهر کار حساب نمیشه، آدم فکر میکنه مثلا مؤدب گوشه نشسته مثلا قرآن میخونه، دعا میکنه، ذکر میگه یا فوقش نمازی میخونه، اما یک رابطه روحی است که خیلی انرژی بره و لذا افرادی که اهل عبادت هستن اگه عبادت درست انجام بدن بعدش احساس ضعف میکنن، احساس نیاز مثلا به تمدد اعصاب میکنن. توی جامعه اسلامی هم ورودی هم خروجی با هم متناظره، لذا در سنین بزرگسالی انسان محتاج به تخلیه انرژی نمیشه به این کیفیت که بخواد بپره بالا پایین حرفا. اما در جامعه ای که ورودی ها تحریکات غیر منطقی داره، مثل انواع موسیقی ها، مثل نوشیدن شراب که خب خیلی انرژی زای هستش و از اون طرف تخلیه انرژی به معنای مثبتش وجود نداره، و طبیعتا افراد برای تعدیل زندگی مجبور میشن به انواع حرکت ها مثل رقص یا انواع ورزش های رزمی و امثال اینا پناه ببرن، به طوری که اگه این کارو نکنن تو درونشون چیزی چی از کم. خب ما اینجور رفتارا در زندگی بزرگسال که دفاع نمی‌کنیم، اما واقعیتش این هستش که در زندگی کودک یکی از عواملی که برای آرامش او لازم است کلا فعالیت بدنی است و این یه تفاوت حقیقی است بین کودک و بزرگسال، که کودک نیاز به این فعالیت بدنی دارد، لذا شریعت هم این نوع بازی‌ها رو برای او تایید کرده. بزرگسال به طور طبیعی اگه سالم زندگی بکنه نیاز به این مسائل چه نداره. درسته حالا این یک نوع بازیه. نوع دوم بازی‌هایی هستن که کودک نیازهای فطریشو در اونها ارضا میکنه، یعنی یه دسته صرفا بدو بدو کردنه، یه دسته ارضا نیازهای فطریه. ببینید کودک به اساس فطرتش دوست داره تجربه بکنه و آزمایش کنه، چیزهای مختلف رو بررسی کنه، به حسب فطرتش دوست داره که مدیریت کنه، به حسب فطرتش دوست داره که کمک و همکاری بکنه. ما معمولا این نکتهش بگم خیلی مهمه، اگر بتونیم اینها رو در فضای جدی برای کودک فراهم بکنیم کودک آرامشش تحصیل میشه. مثل که مثلا شما دیدید وقتی یک کاری دارید میکنید بچه هم صدا کنید بیاد کمک بکنه، همینقدر که نشسته دور جمع گرچه کار درستی هم انجام نمیده ولی یه ذره که کمک میکنه، مثلا دو تا نخود لوبیا مثلا پاک میکنه، دو تا لباس تا میکنه، نمیدونم فرض کنید یه جاروی علکی میزنه، از همینا آرامش پیدا میکنه. اما بستر زندگی یه فضای کاملی برای اینکه این خصوصیات درش ارضا بشه نداره. درسته فضای زندگی جوری نیستش که بشه این خصوصیات به شکل کامل درش ارضا بشه. لذا کودکان برای ارضا این خصوصیاتشون میرن به طرف رفتارهای غیر جدی، یعنی اون چیزایی که در حیطه زندگی اصلی عقلایی وجود نداره. حالا یا خودشون برای خودشون میشن با سنگا بازی میکنن، یا اگه دستشون برسه وسایل واقعی زندگی با وسایل زندگی واقعی بازی میکنن، مثلا وسایل آشپزخونه رو برمی‌دارن، وسایل کار پدرشون رو باش بازی میکنن، یا میان یک صحنه خیالی ترسیم میکنن، مثلا یکی میشه مامان یکی میشه بابا، نمیدونم با هم دیگه مامان بازی میکنن مثلا فرض کنین، یا یه توپی رو بردارن با توپ یک صحنه ترسیم میکنن که این ور مال من ور مال تو شوت میزنن. تمام ایناش رو اگه نگاه بکنید ببینید ارضای انواعی از نیازهای غریزی است که کودک با ارضا کردن اینا اون نیازش رو برطرف میکنه. و خب طبیعتا وقتی این کار رو انجام میده دو تا نتیجه خواهد داشت. یک، از جهت شناختی رشد میکنه، چون خیلی از تجربه ها سبب میشه که انسان معرفتش زیاد بشه و گاهی مهارتش زیاد بشه، یعنی یا معرفتی یا مهارتی رشد پیدا میکنه، و هم خود به خود آرامش هم پیدا میکنه. آرامش چرا پیدا میکنه؟ به خاطر اینکه در اثر این کارا نیازش برطرف میشه. آدم وقتی نیازش برطرف میشه خب آروم میشه دیگه. به همین جهت شما اگه یه کودکی رو مثلا دیدید توی فضای مشاوره و تربیتی که توی نگاه اول آدم میبینه که اعتدال نداره، آرام نیستش، آدم فورا باید پی ببره که بعضی از نیازهای دوران کودکیش ارضا نشده. حالا گاهی نیاز مثلا به مثلا مادر، محبت مادریه، گاهی نیاز محبت پدریه، گاهی واقعا نیاز بدو بدو کردن و بازی کردنه. درسته این نبودن تعادل همیشه محصول برطرف نشدن نیازهاست دیگه. بعد خب به خود وقتی که یکی از بخش‌های نیازهای کودک با بازی برطرف میشه، کودک واسه اینا آرامش هم چه پیدا میکنه دیگه. یعنی مسئله فقط در گروه از بین بردن ترس نیست. درسته مجموعه از نیازهاست که هر کدوم از اینا وقتی برآورده نشه، اون آرامش کافی که باید در یک کودک باشه اتفاق نمیفته. لذا به نوعی میشه کل بازی‌ها رو دو قسمت کرد. یکی بازی‌هایی که اقتضای فیزیکی بچه است، یکی بازی‌هایی که اقتضای روحیشه. ارضای نیازهای درونیش، ارضای نیازهای درونی هم اگه در محیط جدی اتفاق بیفته که خب بهتر، اگه نیفته بعداً به محیط بازی انسان پناه بره. تو محیط بازی هم رشد شناختی صورت می‌گیره، هم رشد مهارتی صورت میگیره، و هم آرامش عاطفی و روحی. اون یه تقسیم بندی خیلی ابتدایی است، ولی لااقلش اینه که جامعه، یعنی ابعاد مختلف بازی رو بتونه در خودش جا بده. حالا برگردیم به فرمایشی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقش بود، حضرت امام صادق نقش بود که ده ابنک یلعب سبع سنین، فرزندت رو رها کن 7 سال بازی بکنه. یا اون روایتی که حالا با سند بهتری نقل شده که الغلام یلعب سبع سنین و یتعلم الکتاب سبع سنین، که با این تعبیر به کار رفته که بچه 7 سال بازی میکنه. ولی این تعبیر رو میشه با یک ادبیات دیگه شبیه توضیح داد که برای رشد کودک در 7 سال اول نیاز به هیچ عامل بیرونی وجود نداره. مثلا طب اولی همینقدر که غرایز فطری خودش رو بتونه بروز بده برای رشدش کافیه. که میگن 10 او رو رهاش بکن، یعنی شما لازم نیستش که تو 7 سال اول براش کاری انجام بدین. حتی داریم راهبردش رو میگیم و محور کلیش تو روز کاری ها که خب جلسات قبل هم هست، الان هم دوباره میرسیم، بالاخره یه کاری باید انجام داد، ولی راهبرد کلیش نیاز به این که ما از بیرون برای او کاری انجام بدیم نیست، بلکه اجازه بدید همون خصوصیات درونی خودش رو خودش بروز بده. درسته که ابراز خصوصیات درونی او خود به خود منجر می شود به یک اعمالی که ما اسمش می‌ذاریم بازی. یعنی بازی طبق تعریفی که ما داریم صرفا ابراز همین غرایز درونی و اقتضاعات جسمیه. اقتضاعات جسمی و غرایز درونی خود به خود بازی ساز هستش. ما میگیم که بچه تو 7 سال اول خودش رو میسازه. تو 7 سال دوم میرسه به مرحله‌ای که ما باید او رو بسازیم. دقیقاً ببینید مثلا حیوانات. حیوانات اگه بخوان تربیت بشن باید چیکارشون بکنیم؟ باید بالا سرش وایسیم بگیم بکن نکن. اینجوری نیستن که. همینقدر که ولش بکنید خودش تو مسیر غریزه به طور طبیعی پیش میره. درسته؟ مثلا شما بچه گلا رو بخواید بزرگ بکنید نیاز به آموزش و تعلیم و تربیت که نداره که. اون مقداری که نیاز داره به وسیله همین رفتارهای غریزی تامین میشه. یه نیاز افزوده ای چیه؟ نداره. ما فقط یه بچه گلا رو مواظب باشیم به خطرات مثلا دچار نشه. درسته؟ بعد موقع نجاتش بدیم مثلا فرض کن. ولی خودش همینطوری که به طور طبیعی زندگی میکنه نیازی هم برطرف میکنه. انسان هم تو 7 سال اول یه همچین زندگی داره. اون مقداری که ذریب رشد میخواد پیدا بکنه اگر رهاش بکنن خود به خود به اقتضای همون فطرت درونیش کاراش انجام میده. و این اتفاقا به حسب هر بچه هم متفاوته. یعنی بچه ها به شاکل های مختلف جوهای مختلف هم بازی میکنن. هر کدومشون هر مقدار که از درونشون نیاز هست اگه ما جلوشون رو نگیریم اون نیاز رو میرن در قالب بازی چیکار میکنن؟ خودشون اجرا میکنن، روش کار میکنن و همون حالت درونشون پله پله رشد میکنن. از 7 سال دوم و سومه که انسان مسیرش گویا از حیوانات جدا میشه. بعد برای اینکه بره تو مسیر سعادتش یه عامل بیرونی باید بیاد وسط. یعنی بحث تأدیب و تعلیم خلاصه مطرح میشه که باید یه عامل بیرونی بیاد وساطت بکنه و اون رو تو اون مسیر چیکار کنه؟ حرکت بده. این میشه تفسیر از این که ده ابنکه یل ابسب اسنین. یعنی اگه ما قبول کنیم بازی عبارت است از رفتارهای فطری کودک، این مقدمه رو بپذیریم که یا اقتضای جسمی دارد یا اقتضای روحی، اون وقت وقتی میگم بذار 7 سال بچه بازی کند یعنی در 7 سال اول خود فطرت به تنهایی برای این رشد و سعادت کافیه. نیازمند به یک عامل بیرونی برای تعدیل رفتارها نیست. حالا وظیفه ما تو این 7 سال چی هست؟ واسه که وظایفی داریم که وظایف عامه است، مثل تغذیه و لباس و این حرفا که اونها از بحث ما چی هست؟ خارجه. یعنی اونها دیگه بحث حوزه تربیت نیستش به معنی اخلاقیش. ولی جدای از اون ما دو تا نکته رو اینجا جا داره که بهش تعامل کنیم. یه نکته که هفته قبل مطرح شد که مسلماً تعابیری مثل غلام و یلعب ده ابنک یلعب اطلاق نداره که بخوایم بگیم دیگه آموزش در این 7 سال صفره. درسته؟ مسلماً بعضی از چیزهایی که توی این مسیر هرچی جلوتر هم میاد این نیازها به طرف نیازهای بیرونی بیشتر میشه. نیازهایی که از بیرون باید تأمین بشه رو ما باید چیکار کنیم؟ برایش تأمین بکنیم. مثلا یکی نگهداری او از خطراته. درسته؟ یکی از اونا زمینه سازی برای 7 سال دومه. چیزایی که میبینیم اگه نباشه زندگی کودک لنگ میشه. درسته؟ و ما باید از بیرون بیاموزیم. این که حالا مثلا آتیش خطرناک دست نزن، این که مثلا لب پرتگاه نرو پرت میشی پایین. درسته؟ این که مثلا غذاتو مثلا درست بشین بخور مثلا، اینا رو باید بهش خیلی آهسته آهسته آموزش داد. مسلما این تعبیر خلاصه اطلاق نداره. به زبان برنامه‌ریزی امروز میگیم یک راهبرد کلانه. درسته؟ نمیخواد به عنوان راهکارهای جزئی همه جا صبح تا شب هی دعوا بکنیم، رها بکنیم. محور کلی تربیت اجازه دادن دور بروز اقتضاعات فطری شخصه. این از یه طرف. از طرف مقابل خب ما بازی رو قرار گذاشتیم که بچه رو در معرض بازی قرار بدیم که اون اقتضاعات فطریش بروز بده. ما تو این 7 سال میتونیم زمینه بازی هایی که مقتضای فطرت او هست را براش چیکار کنیم؟ فراهم بکنیم. درسته؟ یعنی بازی ساختن و جهت دادن به بازی ها کار مثبتیه. چون این بازی ها میخوان اقتضای فطرت رو بروز بدن. ما میتونیم انواعی از بازی تولید بکنیم که مثلا این بتونه مشارکت اجتماعی رو توش تجربه کنه. بازی های تولید بکنیم بتونه مهارت های بدنی خودش رو تجربه کنه. یعنی اینم که میگن ده به معنی نیستش که یعنی ولش بکن، شما برای بازیش برنامه‌ریزی نکن. این ده در مقابل آموزش بیرونیه که بتونیم از درون خودش بجوشه. ولی زمینه برای جوشش درونی رو میشه ما فراهم بکنیم با تولید انواع بازی ها. کسی نگه مثلا حضرت فرمودن ولش کن دیگه، پس یعنی بازی تولید نکنیم. نه، ما بازی تولید میکنیم تا این بتونه جهات فطریش رو بروز بده. فقط نکته مهم اینجا که خیلی تو زمان ما اساسی است این است که این بازی سازی برای کودک باید کاملا در مسیر ظهور و بروز جهاد فطریش باشه. الان خب بین ما مرز ماست، مثلا انواع بازی های رایانه ای مثلا توی موبایل هوشمند مثلا در دست بچه ها در سنین 4 سالگی 5 سالگی 6 سالگی مثلا هست. این خیلی دقت داره که الان این بازی که در دست کودک میدیم این در مسیر ارضاء نیازهای فطری است، یا اینکه نه این بازی داره سبب میشه او از مسیر نیازهای فطری چی بشه؟ دور بشه. چون ما لعب رو به عنوان یه محور نمیخوایمش. اصلا ببینید این تعبیر لعب توی روایات ابزار تربیته، درسته؟ نه اینکه ائمه فرمودن آقا کلا بچه 7 سال تو 7 سال بعد بازی هر چی بکنه خوبه. گفتن چه جوری تربیت بکنیم؟ فرمودن تربیت را به وسیله چی انجام بدید؟ تربیت را به وسیله بازی انجام بدید. پس طبیعتاً از اطلاق ده نمیشه استفاده کرد که کلا دیوار کنیم، کلا رها بکنیم. نمیشه استفاده کردش که بازی نسازیم، نمیشه استفاده کردش که هر بازی بسازیم اشکال نداره. باید یه سری نیازهای فطریشو بشناسیم، بعد طبق اون نیازهای فطری زمینه بازی رو برای او ایجاد کنیم. یه بازی اگر یه مهارت فطری داره در او تقویت میکنه خب خوبه، اما اگر یه بازی هستش که او رو از مهارت فطریش دور میکنه، اصلا تشویقش میکنه به یک سری رفتارهای مثلا غیر فطری، یک سری رفتارهای غیر عاقلانه، خب اون بازی طبیعتاً باید چیشه؟ باید طبیعتاً ممنوع بشه دیگه. یعنی ده نه اطلاق داره از اون ور که هر کاری رو باز بذاریم، نه از این ور دهی نشه برای اینکه هر کاری جلوش کار کنیم ببندیم. یک راهبرد کلانه برای اینکه این بتونه تو این 7 سال اون جهات فطری خودش رو بروز بده. یه جمله بعضی‌ها دارن، حالا در مقام شوخی میگن ولی به یه نوعی جدیه، که میگن تو 7 سال اول بچه رو نمیخواد خیلی تربیت بکن، مواظب باش که یه موقع جلوی تربیتش نگیری. درست؟ حالا این یک تعبیر مثلا شوخیه ولی یک بار معنای واقعی هم داره، که در 7 سال اول خود فطرت برای رسیدن به اون کمال لازم کافی است. چون خود فطرت برای رسیدن به کمال لازم کافی است، ما فقط باید رفتارهای فطری رو جهت‌دهی بکنیم، نه اینکه ما از بیرون بیایم دخالت بکنیم توی فضای تربیتی و جلوی بچه‌ها چیکار کنیم بگیریم. البته بازم تاکید می‌کنیم با اون سطح شیبداری که اول گفتیم، مثلا توی 6 ماهگی 1 سالگی هیچ گونه دخالت بیرونی لازم شه نیست، شاید تا 2 سالگی اینطوری باشه. همونطور که میره جلو به تدریج دخالت‌های بیرونی بیشتر میشه تا میرسه مرز 7 سال. اموری که برای بعد از 7 سال لازم است و اگه زمینه‌شو از قبل آماده نکنیم تو سن 7 سالگی به بعد نمیشه اجرا کرد، اینا رو ما وظیفه داریم که از قبل چیکار کنیم؟ از قبل زمینه‌شو فراهم بکنیم. یک اجمالی از خلاصه این مفهوم یلعب سبع سنین یا مثلا ده ابنک و امثال این حرفا. خب با این نگاه که نگاه بکنیم، بعد کمکان این سطح شیبدار که قرار از 7 سالگی وصل بشه به 14 سالگی 21 سالگی معنیش رو پیدا میکنه. حالا بریم دوباره اون بعد از 14 سالگی دور مرور بکنیم تا ببینیم وظیفه بین این 7 تا 14 چی میشه. خلاصه ببینید بعد از 14 سالگی احساس بازی دیگه بله، یعنی عنوان بازی و لح. خلاصه مطلب این تای مسئله که اون هفته هم از گرم به این برمگرد که بازی برای کودک از دید بزرگسالان اسمش بازیه، از دید کودکان بازی چه نیست. از دید کودکان واقعا رفع یک نیاز فطری، چون بزرگان فقها هم که بحثایی کردن که ما لعب رو چجوری تعریف کنیم، لعب رو چجوری توضیح بدیم، توضیحات مختلفی دادن. خیلیشون اصرار دارن که خب لعب یعنی اون چیزی که مثلا غرض عقلایش تعلق نمیگیره. بعد اشکال کردن که خب بازی‌های کودکان غرض عقلایش تعلق میگیره، درسته؟ چجوری اسم اینا رو بذاریم لعب؟ جوابش دارن از نظر فقهی و لغوی هم همینه که شاخصه برای نامگذاری لعب انسان‌هایی هستن که در سن بزرگسالی هستن. ما آدم ها هر کاریه که تو دوران بزرگسالی غرض عقلایش تعلق نمیگیره میگیم بازی، ولی اینکه این کارو بچه که انجام میده مثل بچه غرض عقلایی داشته باشه، یعنی بود و نبود غرض عقلایی رو نسبت به فاعل نمیسنجیم، نسبت به طبقه بزرگسال جامعه میسنجیم. اون کاری که واسه بزرگسالان غرض عقلایی نداره اسمش میشه بازی، چه اینو بزرگسال انجام بده چه اینو خردسال انجام بده. خب برای بزرگسال اون هفته پیش الان هست که منم دوباره میخوامش برگردیم که نسبت بزرگسالان یعنی از سن بلوغ به بعد، ما اون چیزی که تو روایاتمون داریم همش مذمت بازیه، درسته؟ یعنی به قول امام عطا الله عرافی و دیگران ما یک روایتی که یه تشویقی به بازی کرده باشه کلا نداره، برخلاف فضای جاری جامعه ما و جوامع غربی و تحت تاثیر جریان مدرنیسم و این حرفا. ما هرچی ادله لعب داریم و ادله لعب داریم، یا لسانش لسان حرمته یا لسانش لسان کراهت. حالا اطلاع عرفی هم اومدن عبارت فقها رو، یه دی از فقها گفتن کلن لعب و لعب حرام، درسته؟ الا مستثنی، من چند تا مورد استثناء داره، مثلا اسب سواری هست و تیراندازی هست و نمیدونم لعب در مسائل زناشویی هست و درسته، حد اکثرش بعدا گفتن کشتی و شنا رو بهش ملحق. بقیه فقها معمولا گفتن لعب و لعب دو قسم داره، حرام داره و مکروه. درسته؟ والا بازی که غیر مکروه باشه ما نداریم، مگر همین اسب دوانی و تیراندازی و لعب در مسائل زناشویی که روایت داره دیگه. درسته؟ لذا اصل اولی مسلما در جامعه اسلامی این هستش که لعب و لعب یه چیز ناپسند نیست و این مربی قراره کسی رو تربیت کنه، باید اول سن بلوغ یه آدمی رو بده از کارگاه تربیتش بیرون که این آدم اهل بازی و لعب نیست. درسته؟ قلبا ذاتا تمایلی به بازی و لعب نداره، اگر هم تمایلی به بازی و لعب داره تمایلش در فضای عقلایی تطبیق میکنه و تخلیه میکنه، به کارهای دیگه مشغول شه نمیشه. یعنی چی؟ یعنی حالا بزرگ سالا هم طبق این توضیح که امروز دادیم ممکنه یک نوعی تخلیه انرژی لازم داشته باشن، اگه شرایط زندگیشون متعادل نباشه ممکنه بزرگسال هم نیاز به تخلیه انرژی داشته باشه، ولی بزرگسال باید تخلیه انرژی شد توی یک مسیری قرار بده که قرار به عقلایی براش بار بشه، یعنی مثلا ورزیدگی در نبرد مثلا، درسته؟ یا ورزیدگی برای انجام مثلا تکالیف الهی، نره دنبال بازی به معنی یک کاری که اثر مثبت هم نداره. اینقدر که تو مثلا حضرت موضوع در مورد لعب پرسیدم، حضرت دفعه روایتش رو دیگه دیگه حضرت فرمودن که ما اهل بیت هیچ لعبی رو دوست نداریم الا سبق و رمایه. مثلا یه در مورد چوگان پرسیدم، حضرت فرمودن که مثلا چوگان مثلا اگه بازی بکنی همطور که میدوی اسب تو میدوه شیطان هم دنبالت میدوه، اگه افتادی در زمین اگه رفتی در آتش جهنم فقط خودت ملامت بکن مثلا اگه مردی. مثلا توابی هم اینجوری، مثلا فقهای ما آلات مثلا موسیقی رو و همچنین آلت و سولجان اینو جزء آلات لهو میدونستن، چوب مثلا چوگانو. یعنی ببینید فضا یک فضایی است که همش امرش داره است بین حرمت و کراهت شدید، اینا رو اصلا یک امر ایمانی تلقی نمی‌کردن. لذا مؤمن اگرم که یه موقع نیاز بازی داشت باید بازی شد تو مسائلی جریان بده که حتما از نظر تربیتی اثر مثبت عقلی داشته باشه، عقلایی داشته باشه، نه در اموری که ثمره‌ای براش مترتب نمیشه. درسته؟ این شاخصه بزرگسال. حالا در باب بزرگسال یه نکته که فکر کنم جای تأمل داره حالا سروران روش فکر بکنن این هستش که یه دفعه فقها گفتن خب این حکم اولیه بازیه، بازی به حسب حکم اولی یا حرام یا مکروه، اما عناوین ثانوی ممکنه بار بشه که این عناوین ثانوی کار رو بکشونه به اباحه یا به استحباب یا گاهی به وجوب. این عناوین ثانوی چی هست؟ مثلا یکیش مثلا حفظ تندرستیه، یکیش مثلا فرض کنید تحسین نشاط روحیه، درسته؟ یا مثلا فرض کنید رفع افسردگیه یا امثال این حرفا. آیا واقعا یه همچین عناوینی میتونه حکم عوض بکنه یا نه؟ از نظر فقهی نکته دقیقی که اینجا از جای دقت داره این هستش که ببینید اینا اصلا خب میشه تضاهم دیگه، میگیم بازی ذاتا مکروه یا حرامه، یه عنوان دیگه عارض میشه تضاهم میکنن با هم دیگه، بعد یکی از این دو تا بردیگریش میکنه غلبه میکنه. ما یک بحثی توی فقه داریم که آیا میشه یه عنوانی همیشه یا در قالب افراد سلام علیکم همیشه یا در قالب افراد مبتلا به تضاهم باشه ولی شرع مقدس اینو بهش تذکر نداده باشه. مثلا فرض کن یه کسی اینجوری میگه، روانشناسی میگه کلن انسان‌ها در سنین بعد از بلوغ به نحو عام مقالبشون نیاز به بازی دارن برای تحصیل آرامش. اگه واقعا انسان‌ها به نحو غالب نیاز به بازیشن برای تحصیل آرامش، بعد وقت ما میتونیم بگیم که خب آرامش هم که تحصیلش یا واجب یا مستحب، پس بازی به عنوان ثانوی میشه واجب یا مستحب. خب اگه اینجوری بود بعد حکیمانه بودش که ما هر چی روایت در مورد بازی داریم مذمت بکنه و به قول آتالله عرافی یه روایت هم در تشویق بازی پیدا نکنیم. مسلما حکیمانه نیست. به اصطلاح فقهی میگن که امکان نداره شارع یه چیز رو به نحو مطلق فرموده باشه، در مقام بیان هم باشه، بعد اون چیز در قالب موارد مبتلا به تضاهم باشه. درسته؟ اگر شعار اجلی رو فرموده روش هم تأکید کرده تکرار کرده، ما باید کشف بکنیم که یه همچین چیزی مبتلا به تضاهم نیست. و اگه ما فکر میکنیم مبتلا به تضاهمه، ما باید فکر میکنیم راه حل های بهتری وجود داره. درسته؟ و الا این که
مقدمه بالی
برای 7 تا 4 نه، اول یعنی بعد از 14 باید چی کارش بکنیم تا 7 تا 14ش درستش بکنیم؟ چون 0 تا 7ش مشخصه. درسته؟ فرض کنم راجع به 7 تا 14 ما روایت به خصوص گویا چی نداریم، ما سن بلوغش رو درست بکنیم. الان همین تو از سن بلوغ به بعد بازی مطلوبیت دارن یا نه؟ حکم اولش که مسلما یا حرمت است یا کراهت. مواردی که شارع تجویز فرموده بازیایی است که یک نوع قرض و عقلایی باش بار میشه، مثل آمادگی در جهاد مثلا. در بقیه موارد میشه با یه همچین عناوین کار رو درست کرد، درسته؟ با عنوان مثلا نشاط آفرینی، سلامت جسمانی و امثال اینا. چون این فضا الان توی فضای جامعه گفته میشه گاهی، میگن درسته اسلام به بازی مستقیما تشویق نکرده، اما اسلام به عناوین مثل سلامت جسمانی، حفظ و صحت، نشاط تشویق کرده، اینا با بازی تاثیر میشه دیگه. لذا خوبه که ما جوانها رو تشویق بکنیم به فوتبال و والیبال و بسکتبال و نمیدونم پینگ پونگ و چی و چی و چی. درسته؟ به اصطلاح فقهی هم به عنوان چی؟ ثانوی. سوال اینه که عنوان ثانوی مال موارد خاصه، نمیشه یه چیزی همیشه یا غالب موارد عنوان ثانوی داشته باشه، ولی شرع مقدس اصلا به این مسئله اشاره نکنه، کاملا تشویق برخلافش بکنه. درسته؟ یعنی مثلا چی مونه؟ مثلا اینکه مثلا بگیم آقا شارع شراب رو حرام کرده، بعد طبیعی بیاد بگه خب حرام کردن به حکم اولی، ولی اگه برای سلامتی لازم باشه که حلال میشه که. و اتفاقا علم ثابت کرده که برای سلامتی 90% مردم شراب لازمه. ما اینو میتونیم بپذیریم؟ ما نمیتونیم بپذیریم. میگیم وقتی شرع حرام فرموده و مطلقاً فرموده، پس از اون طرفم سلامتی هم واجب میدونه، پس معلوم میشه راههای دیگری برای حفظ سلامتی وجود داره. مشکل از شماست که فکر میکنی حفظ سلامتی راهش منحصر است در استفاده از شراب. اگه شارع با زبان مطلق لعب و لهو رو مذمت کرده، حالا تحریمی یا تنزیهی کراهتی، و از اون طرف نشاط رو لازم دونسته، سلامت رو لازم دونسته، پس معلوم میشه که واسه انسان بالغ اگه درست زندگی بکنه، نشاط از راههای دیگه باید حاصل بشه، نشاط نباید از طریق بازی حاصل بشه. بله، یکی کسی که درست تربیت نشده یا الان مریضی روحی داره که درمانش فقط به بازیه، میگیم برو بازی کن. ولی پایه تربیت میشه بر اساس این قرار داد؟ مسلمان پایه تربیت بر اساس این قرار نمیشه داد. ولی باید بگیم شارعی که مثلا 50 تا روایت در مذمت لعب گفته، حواسش نبوده، چون در قالب موارد این لعب یه عنوان استحبابی روش سوار بوده، حتی هم حواسشون نبوده. این که قابل گفتن چیه؟ نیست. یعنی ما تضاهم خاص رو میتونیم بپذیریم، اما هیچ وقت تضاهم کلی یا قالبی رو نمیشه پذیرفت، چون تضاهم کلی و قالبی رو شارع هم که داره حکم بیان فرماید بهش توجه داشته باشه، باید بهش تذکر بده. به همین جهت ما باشیم و فقه موجود، ببینید خوب اینو تاکید بکنم بودم، در شرایط خوب، در شرایط مطلوب، در شرایط ایدئال، میگه بعد از سن بلوغ آدما کلا بازی نباید بکنن، و اگر یه آدم نیاز به بازی داشت باید حتما بازی شد در مسائلی به جریان بندازه که ثمره عقلایی داشته باشه. لذا تو جامعه مطلوب کلن فوتبال وجود نداره، تو جامعه مطلوب کلن والیبال وجود نداره، کلن بسکتبال، چون اینا کارهایی هستن که آثار عقلایی ندارن. درسته؟ اینکه آدم مهارت پیدا کنه که توپو چجوری از لای پای بقیه رد بکنه، خب این مهارت لغویه. مهارت پیدا کنه مثلا توپو چجوری بدنه از بین تو آهن رد بشه، خب اینم کار لغویه دیگه. درسته؟ چرا تو جامعه مطلوب ورزش‌های رزمی علل قاعده هست؟ چون اینا همشون موجب تندرستی دو میدانی هست. مثلا پرش مثلا فرض کنین هست. مثلا نمیدونم شاید این ورزش جدید مثلا پارکور هست مثلا. آدم براش در دیوار بره بالا، خب اینا در جنگ به درد می‌خوره، در حفظ امنیت به درد می‌خوره. درسته؟ که همون گفتن تیراندازی با همه شاخه‌هاش هست مثلا. حالا اسبوانی مثلا قبلا کاربرد داشته، الان کاربردش مثلا کمتره، ولی انواع ورزش‌های که تو فنون نظامی به درد میخوره هست. اینا تو جامعه اسلامی عاقلانه هست. اما بقیه ورزشایی که اسمشون ورزش، یعنی استعمار به دروغش میگوشته ورزش، ولی در حقیقت بازیه، موجب ورزیدگی جسمانی به شکل رسمی نیست، تا در اتباع میگن ضرر هم داره مثل فوتبال، اینا تو جامعه اسلامی تو سن بزرگسالی طبیعتا نباید تحقق پیدا کنه، یعنی یا حرام است یا چه یا مکروه. حالا یه دفعه فقها میگفتن از باب کلا بازی حرامه، یه ده مثلا شیخ انصاری و اینا میفهمدن از باب مسابقه کلن حرامه، که معتقد بودن کلن مسابقه در اسلام حرام هستش. خب فوتبال و والیبال همه رو فروتشون حرام میدونستن. فقهای امروز معمولا قائل به حرمت نیستن، در احتیاط میکنن، ولی فتوا به کراهت میدن. مثلا ما اگه بخوایم یه کسی رو خوب تربیت کرده باشیم، باید تو سن 15 سالگی اینقدر خردمند باشه خودش، مثلا اینجوری تربیت شده باشه که وقتی بهش میگیم بیا برو بازی کن، بگه چی؟ بگه ما لعب خلقنا. این تعبیر حالا منقول است دارن از امام جهاد علیه السلام که به حضرت گفتن بیاین بازی کن، ما لعب خلقنا، یعنی اینو فهمیده باشه که بابا خدا ما رو برای بازی خلق نکرده. اگه نیاز فطری هم داره، حالا تو سن جوانیش به بدو بدو بالا پایین پریدن، بره تو یک راستای اینا در جریان بندازه که فواید عقلایی برش بار بشه. این مال جامعه مطلوب حکم طبیعی، بازم تاکید بکنم، اما جامعه ما که این شکلی نیست. تو جامعه ما شما نمیتونید بگین فقط برو ورزش عقلایی بکن، که نمیره بکنه، بعد سر از یا اعتیاد در میاره، یا سر از فحشا در میاره، یا سر از بازیهای نرم افزاری در میاره. لذا تو جامعه فعلی ما خیلی موقع مجبوریم به نوجوانا بگیم اصلا برین فوتبال بازی کنه. درسته هزار بار فوتبال بازی کردن مثلا شرافت داره، برای اینکه دنبال فساد و فحشا و اعتیاد اینا. این میشه حکم ثانوی، این اصلا یک شرایط خاص است مربوط به محیط تربیتی. حالا فعلا که تمدن غرب و افکارشون و تربیتشون غلبه پیدا کرده، خوبی هم که آفاتی هم چی شده پیش اومده دیگه. درسته اونا احکام ثانوی داره و خیلی موقع استحباب هم داره، یا مثلا با شما فوتبال بازی کن، فوتبال روحیه کار گروهی به تو آموزش میده، مثلا فوتبال مثلا نمیدونم برای تو روحیتو خوب میکنه، نشاط بهت میده. مثلا الان بحث این نیست مثلا بگیم چون ما خواستیم مدرسه داری کنیم مثلا فوتبال تو مدرسه جمعش کنه، درسته؟ نه، این نوجوان با این کشش و با این تمایل سطح فهم و شعورش هم همینقدر خوب، درسته؟ نه نوجوانش مثلا تو جامعه ما تحت تاثیر اون فضای دنیای غرب بزرگسالمون هم همینجوری است، یعنی بازیش که هیچ، تماشاش هم بزرگسالمون چی میکنه لذت میبره که دیگه تماشاش لغو دیگه هیچ مثلا قرض عقلایی براش مطلقاً تصورش نمیشه. ولی خب اقتضای فعلا جامعه این شکلیه دیگه، درسته؟ و حتی شما ممکنه بعد موقع به خاطر فساد عمومی جامعه به تماشا کردنش هم تشویق بکنید، چون اینا بچه‌ها فوتبال تماشا نکردن مثل بدتر تماشا میکنن، درسته؟ این عناوین ثانوی بذاریم کنار، واقعا ببینیم مدل تربیتی پایه چجوری. مدل تربیتی پایه طوری است که شخص مثلا 15 ساله این که رسید خود به خود طوری باشه که یا تمایل به لعب نداره، یا اگه تمایل به لعب داره لعبش رو در کجا به جریان میداده، در مسائل مفید به جریان میداده. لذا ما تو سیره اهل بیت علیهم السلام جایی نداریم که خود ائمه علیهم السلام مثلا تشویق به بازی کردن، مثلا رفتن دنبال بازی، مثلا بگیم مثلا امام علیه السلام با اصحاب مثلا چیز کردن، مثلا برنامه داشتن که مثلا هر روز بیان بازی کنن. چرا گهگاهی برای مثلا به تشویق جامعه و اینا مثلا داره پیامبر علیه السلام حالا به نقلی مسابقه اسبانی شرکت کردن، بعد اسبشون هم عقب افتاد و بعد اصحاب مثلا گفتن آقا شما پیغمبر چرا عقب افتادین، مثلا گفتن بابا این اسب خلاص این اسب کششش هم قبل مثلا فرض کنیم همچین مضامین. ولی اینکه برنامه‌شون کلا برنامه هفتگی بازی داشته باشن و یه ساعت مشخصی باشن اسبانی تیراندازی، همونش هم به عنوان یک برنامه در بینشون نبوده، گاهی امضایی برای جوازش یا مثلا رجحانش در بین دیگران اینو چیز کردن دیگه جان نخورد. حالا با توجه به این دو تا ملاک و دو شاخصه ببینیم بین 7 تا 14 سالگی بعد چیکار بکنه، درسته؟ یعنی تهش که میخواد به اونجا ختم بشه که بازی کلا محدود بشه به یک سری بازی‌های با غرض عقلایی در یک بعد خیلی چیز محدود، و قبلش هم که چی هستش آزاد گذاشتن بچه برای ظهور و بروز نیازهای فطریش. اینو جا انداختم. حالا جایگزین مثلا این چیزایی که الان غربی‌ها میگن که میگن بازی برای تسکیه مثلا سلامت جسم، نمیدونم بازی برای نشاط و اینا، توی دین چی هست؟ مثلا توی دین فقط علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب که ادوا هم میگن از این مقدم شدن به ذکر الله اینا حذف فهمیده میشه، میگه آرامش اصلا با ذکر خداست. خب ما با ذکر خدا آرامش پیدا نمی‌کنیم، بعد میگیم برای تحصیل آرامش از بازی استفاده کنیم. این این اصلا یه الگوی جایگزینه. فطرت انسانی آرامشش به بازی نیست، فطرت انسانی آرامشش به ربط با عالم ملکوت هست و با انس با خداوند و با اون مفاهیم، درسته؟ ولیکن وقتی اون حاصل نشه بعد نیاز ثانوی هست. لذا ما نمیتونیم بگیم آقا بازی کلن چون موجب آرامش هست مستحب هست به نحو کلی، نه، بازی مال نفوسی است که به شکل صحیح تربیت نشدیم، چون درست تربیت نشدیم گاهی آرامشون مثلا چی هست در اونجاست. مثلا مؤمن فرض کنیم کلا چون متصف به قناعت، چون متصف مثلا به مقام رضا و تسلیم و صبر هستش، اصلا آشفتگی و امثال این حرفا مثلا چیه نداره. مؤمن چون مثلا رجای به پروردگار داره، تغذیه سالم داره، برنامه خواب و خوراک مناسب داره، اصلا مبتلا به افسردگی نمیشه. درسته؟ چرا؟ گاهی که درست زندگی نکنه افسرده میشه. بعد میگن برای اینکه افسردگیش درمان بشه، خب ببرینش مثلا هر روز مثلا باشگاه. خب اشکال نداره. درسته؟ ما هم با این مخالفیم که کسی که مریض هست از جهت روحی، هر روزم صبح و ظهر عصر بره باشگاه. شکی در این نیست. ولی آیا اساس تربیت رو خدا برای این نهاده؟ نه، اساس تربیت طوری است که اگه درست عمل بشه اصلا افسردگی ازش به وجود نمیاد. اصلا نمیدونم کلافگی و خستگی به وجود چه نمیاد. طبیعتا با این دوتا مقدمه نسبت به وضعیت بین 7 سالگی تا 14 سالگی ما در یک جهده کلی باید بسرم. چون قراره که 7 سالگی تا 14 سالگی مدیریتش دست پدر باشه دیگه، دست مربی باشه. ما از یه طرف نباید ماضی رو ممنوع کنیم تو 7 تا 14، چون هنوز نیازهای فطری کودک باقیه. هنوز دوست داره بپره بالا پایین، جنب و جوش داشته باشه، تحرک داشته باشه. نمیتونیم بگیم آقا محدودش کن، قطعش بکن، دیگه از 7 سالگی بازی نکن. بل وجدان میبینیم که کودک تو 7 تا 14 سالگی نیاز به حرکت کردن داره، نیاز به یک سری تکاپو داره. خیلی از کارهایی که باید یاد بگیره هنوز تو فضای جدی چه نمیتونه یاد بگیره. پس ممنوعیت مطلق مسلما منظور نیست. به اصطلاح اصولی باز بخوام تعبیر کنیم، این که میفرماید یلعب سبع سنین یتعلم سبع سنین، اینا هیچ کدومشون مفعول مخالفه نداره. یعنی حالا که گفتن یتعلم سبع سنین، پس یعنی تو این 7 سال دیگه بازی اصلا نکنه. همین ادبیات امروز برنامه‌ریزی خیلی خوبه، یعنی راهبرد کلی 7 سال دوم تعلمه. درسته؟ بازی کم رنگ میشه. راهبرد کلی 7 سال اول بازیه، تعلم کم رنگ میشه، وزنش با هم دیگه جابجا میشه. پس مسلما ممنوعیت مطلق نیست تو 7 سال دوم. درسته؟ از اون برم آزادی مطلق هم چیه؟ نیست. ما باید سعی بکنیم به بچه ها تو 7 سال دوم بازی رو اجازه بدیم، اما با همون نکاتی که تو 7 سال اول بود که خلاف نیازهای فطریشون نباشه. یعنی انواع حالا بازی های نرم افزاری نه الان شاید بهش برسیم محصولی باشه، برخلاف نیازهای فطری نباشه، مثل این فضایی که الان هست طبق نیازهای فطری باشه، اما این نیازهای فطری رو جهت دارش بکنیم، یعنی هلشون بدیم هی به طرف عقل گرایی، که آهسته آهسته وقتی به سن 15 سالگی سن بلوغ میرسن دیگه این فضای بازی کردن رو چی کرده باشن؟ کنار گذاشته باشن. یعنی خودشون برسن به این نکته که دیگه بازی رو بزن ترک بکنن، دیگه ادامه چیه ندارن. بعد تو این راستا باید طبیعتا مربی نیازهای فطری نوجوان رو هم بشناسه به حساب کلیش، هم به حساب تک تک افراد. یعنی حالا یه اعتقادی بعد از بزرگان دارن دور از واقع هم نیست، میگن خیلی از جاها که شریعت صحبت نفرموده و مصداق مشخص نکرده، علتش این بوده که قابل مشخص کردن نبوده. قبلا یه بار بحثش اینجا شد، مثلا چرا شریعت نفرموده 7 تا 14 چه بازیایی بکنیم؟ دقیقاً به خاطر اینکه 7 تا 14 به حسب انواع روحیات بازیاشی است فرق میکنه. شاخص کلیشو داشته باشیم که این باید به مقداری که شما احساس میکنی که نیاز فطری داره بازی بکنه، باید هم جهدش به طرفی باشه که از این حال بازیگوشی بیاد بیرون. درسته؟ لذا باید تحت امر و نهی باشه، رها نباشه که هر چقدر خواست بازی بکنه. اما حالا هر بچه به چه مقدار، از این بچه اون بچه فرق میکنه. لذا یه بچه رو ممکنه آدم خیلی بهش مجال داره بازی کردن، یه بچه رو انسان بهش سخت‌تر بگیره، بیشتر جهدش بده در فضای آموزش و تربیت و امثال اینا. حالا اگر که صلاح دونستید تو ادامه بس شما تعامل رو فهمید، فردا که حالا بس ما ادامه بدیم، شاخصه های کلی که یک بازی سالم باید داشته باشه توی 0 تا 7 سالش، حالا تنگنش آسان‌تره، به خصوص تو 7 تا 14 سالش رو یه منت بودن تعامل فهمید که ما باید چه عناوینی بدیم. بگیم تو 7 تا 14 سال بازی ها باید این فهرست از خصوصیات چیه داشته باشه. چون یعنی مسئله مبتلا به اینه که میگن مثلا ما الان مثلا دیگه حالا بازی های جدید رو من کمتر میشنم، ولی بازی هایی که زمانی که ما کوچیک بودیم بازی میکردن، یه سری بازی هایی مثلا کامپیوتریه که حالا الان هم زیاده. مثلا اینا مثلا کدوماش مثبت کدوماش منفی با چه شاخصی تعیین کنن؟ این انواع بازی هایی که مثلا با تاس بازی میکنن، از منچ و مارپلو مثلا این حرف ها، مثلا بازیایی که مثلا فرض کن توش مهرهای داره، مثلا پول داره، خرید و فروش داره. مثلا یه بازی بود اون موقع اسمش بود ایرو پول. حالا نه الانم در جریان هست نیست. مثلا اینا مثلا الان مثبت داره، فرض کن از ما یک طلبه مثلا چیز میکنن، نظر خواهی میکنن، یعنی مثلا این بازی هم برای بچه خوب یا خوب نیست. مثلا فرض کن ما شاخصهای کلی که برای انواع اینجور بازی هم میتونیم بدیم تو این سنین چی هستش؟ حالا این شبیهش تو 0 تا 7 سال هم میاد، ولی 0 تا 7 سال معمولا بازی ها فطری هست، به در و دیوار بررفتن و اینجور بازی هست، نیاز به ابزار خیلی نداره. با چه شاخصهایی میتونیم اینا رو ارزیابی کنیم که بگیم الان این تو مسیر تربیتی که ما دنبالش هستیم هست یا تو مسیر تربیتی ما چیه؟ نیست. انشاءالله فردا ما شده اینجور وقت همون. اللهم سلام.